بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما محور مباحث اصولی رو حجت معرفی کردیم و گفتیم که بر اساس نظریه اندیشه مدور ما این بحث رو در دو قسمت بررسی خواهیم کرد: یکی حجت بر احکام شرعی یا مکاتب اسلامی که همون اصول متعارف که تقسیم کردیم به سه فصل: حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج، و یکی بحث حجت بر نظام ها. گفتیم معنای این طبقه بندی نیست که حجت بر نظام ها اموری متفاوت با حجت بر احکام یا مکاتب، بلکه ما در این بحث، یعنی در بخش دوم، میخوایم یک سری نکته های خاص رو که در مورد این بحث هست بیان بکنیم، بدون اینکه حالا واقعا حجتی به اون معنای جدیدش بخوایم به فهرست حجج اضافه کنیم. البته حالا به یک معنایی چرا حجت هم اضافه میشه، حالا به توضیحی که قبلا گفتیم و دوباره اشاره میکنم. خب به عنوان مقدمه بحث اشاره کردیم به بحث نظریه اندیشه مدون و اون طبقه بندی که بر اساس مقدماتی گفتیم دین چنین تقسیمی رو داره که یا عناصرش جهان شمول یا موقعیتی، و عناصر جهان شمولش یا قضایای ناظر به واقعیات یعنی هست، یا قضایای ناظر به اعتبارات یعنی باید. بعد گفتیم قضایای ناظر به واقعیات یا فلسفه یا اخلاق رو تشکیل میدن، قضایای ناظر به اعتباریات مکتب یا نظام رو تشکیل میدن. و توضیح دادیم که سازوکار که یک عنصر موقعیتی است در واقع تجلی نظام هست در یک شرایط خاص، و احکام که مورد توجه ماست در فقه در واقع نتیجه مکتب و نظام یا سازوکار هستند، بسته به اینکه احکام ثابت باشن یا متغیر. اون بخشیش که به فقیه مربوط میشد گفتیم مکتب هست، نظام هست، حقوق ثابت، این سه تا کار خاص فقیهه. فلسفه و اخلاق در واقع کاریست که از سنخ کار فقهی نیست، کاریست که در حوزه مباحث کلامی و فلسفی و اخلاقی قرار میگیره. سازوکار محصولیست که از همکاری و مشارکت فقیه با عالمان علوم مرتبط در واقع تحقق پیدا میکنه. یعنی بر اساس نظریه اندیشه مدون فقیه مکتب، نظام و احکام ثابت رو استنباط میکنه، این مطالب رو در اختیار کسی که در یه زمینه خاصی مثلا اقتصاد تخصص داره قرار میده. اون کسی که متخصص در این زمینه هست با، و البته قطعا هر متخصصی این کارو نمیتونه بکنه، اقتصاددانی این کارو میتونه بکنه که با مسائل اسلامی از یک طرف و با مباحث نظریه اندیشه مدون از طرف دیگه آشنا باشه، بفهمه اصلا یعنی چی این مطالب، ارتباطشون چطوریه. ولی به لحاظ کار علمی اون قسمتی که کار فقیهه استنباط مکتب، نظام و حقوق ثابته، که در واقع ما یه توسعه‌ای در فقه دادیم، فقه متعارف تأکیدش بر استنباط احکام یعنی همین حقوق ثابت، ما اینو توسعه دادیم، میگیم کار فقیه فراتر از استنباط احکام، مکتب و نظام رو هم که حالا به تعبیری زیربنای احکام محسوب میشن باید استنباط کن. وقتی سازوکار میخواد طراحی بشه، چون نظام استنباط میشه ولی سازوکار طراحی میشه، یعنی در یه شرایط خاص ما اون نظامی رو که اسلام عرضه کرده که اون رنگ و بوی موقعیت نداره، یه سری نهادهای کلیست که میتونه به شکل‌های مختلفی در خارج تحقق پیدا کنه، این رو در اختیار متخصص اون رشته قرار میدیم تا اون متخصص اون رشته سازوکار مناسب با شرایط رو بر اساس این نظامی که ما بهش دادیم و بر اساس مفاهیمی که مکتب داره و حقوق ثابت داره طراحی بکنه. این بحث رو خاطرتون باشه یک سال و نیم دو سال پیش که مقام معظم رهبری سفر کردن به کردستان بود اگر اشتباه نکنم، دانشگاه رازی، اونجا این بحث رو مطرح کردن که این بحث که ایشون اونجا مطرح کردن بحث نظریه اندیشه مدون بود و مثالی هم که ذکر کردن در حوزه سیاسی ذکر کردن. ایشون اونجا فرمودن نظام سیاسی اسلام ثابته، یکسانه، یکیست، ولیکن این سازوکار سیاسی تفاوت پیدا میکنه. یعنی در واقع مثلا در حوزه سیاست ما بریم یه مکتب سیاسی داره اسلام، یه نظام سیاسی به این معنایی که ما گفتیم، یه سری احکام ثابت سیاسی. این مکتب و نظام و احکام ثابت وقتی توسط فقیه استنباط شد که حالا ساختار کلیش همون بحث نظریه ولایت فقیهه، اون وقتی استنباط شد، این که حالا در این شرایط ما چگونه این تحقق خارجی پیدا بکنه، این تبدیل میشه بحث سازوکار میشه. ما توی اون کتاب ولایت و دیانت توضیح دادیم که تفاوتی که بین حکومت ما هست مثلا با حکومت علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام، تفاوت در ناحیه مکتب، نظام و احکام ثابت نباید باشه، اگر هست این نقصه. اون تفاوتی که قابل قبوله و اشکالی نداره و طبیعیه، تفاوت در ناحیه سازوکاره، یعنی اون نهادهایی که در نظام سیاسی اسلام معرفی شده در زمان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام با توجه به ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی که موجود بوده در اون زمان با سازوکار ما تفاوت داره. ما اونجا این شبهه رو جواب دادیم که بعضیا این شبهه رو هم در اوائل انقلاب هم بعد از اون تا الان هم بعضیا مطرح میکنن که آقا در حکومت علی ابن ابی طالب ما شاهد تفکیک قوا نیستیم، قوه مجریه، مقننه، قضاییه اینجوری از هم تفکیک نشده، علی ابن ابی طالب هم خودش اجرا میکنه، هم خودش قضاوت میکنه، هم خودش قانون میگذاره. ولات علی ابن ابی طالب، امرا، اونها هم قضاوت میکردن، هم اجرا میکردن، هم قانون میذاشتن. بله قضات هم بودند که قضات فقط قضاوت میکردن، اجرا نمیکردن، اونها قانون نمیذاشتن. ولی سیستم حکومت علی ابن ابی طالب بر اساس تفکیک قوا نبود. در ساختار حکومتی علی ابن ابی طالب ما هیئت وزرا نداریم، در ساختار حکومتی علی ابن ابی طالب ما مجلس شورا نداریم. بعضی ها میگفتن و هنوز هم بعضی ها میگن که آقا بنابراین حکومت ما حکومت اسلامی نیست، حکومت اسلامی حکومت علی ابن ابی طالبه، حکومت علی ابن ابی طالب پیش کدوم اینا رو نداشت، ما که این چیزا رو داریم، تفکیک قوا و مجلس شورا و هیئت وزرا و از اینجور چیزا، پس ما حکومتمون حکومت اسلامی نیست. بعد حالا اینو تکمیل میکردن به این حرف که آقا این بحث تفکیک قوا خب مربوط به فیلسوفان سیاسی غربه، اونا اومدن این بحثا رو مطرح کردن که آقا قوا باید تفکیک بشه. این بحث نمیدونم مجلس شورا، اینا همه دستاوردهایی است که در غرب مطرح بوده. بنابراین ما یک حکومت اسلامی نیستیم اصلا، چون مفاهیمی رو از غرب گرفتیم، چه چیزا هم از اسلام به هم دیگه مثلا قاطی کردیم، یه ملغمه‌ای درست کردیم، شده این که ما بهش میگیم جمهوری اسلام. جواب ما به این نوع شبهات اینه. خوب دقت کنید، این جواب یه جواب مبناییه. جواب ما اینه که اونی که بین جمهوری اسلامی و حکومت علی ابن ابی طالب باید مشترک باشه، مکتب، نظام و حقوق ثابت در حوزه سیاسی. لازم نیست ساز و کار مشترک باشه. اون چیزایی که شما به عنوان تفاوت میبینید همه در حوزه ساز و کاره. یعنی اینکه اعمال حاکمیت از در قالب تفکیک قوا صورت بگیره، مثل اونی که الان در زمینه به اصطلاح حکومت ما وجود داره، یا نه به شکل غیر تفکیک قوا در قالب ولات و امرا تحقق پیدا بکنه که در زمان علی ابن ابی طالب بود، این در اسلامیت نظام دخالت نداره. این در واقع یه شکله، یه قالبه، یه سازوکاره که اون نهادهایی رو که نظام سیاسی اسلام معرفی کرده، ما چجوری این نهادها رو کنار هم میچینیم و در تحقق خارجی به چه شکلی این رو محقق میکنیم. این که به چه شکلی این رو محقق میکنیم تابع شرایط فرهنگی، شرایط جغرافیایی، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، یعنی به هر حال بشر تغییر میکنه در بعضی از ابعادش و این تغییر ابعاد باعث میشه که اون نظام سیاسی اسلام به قالب‌های مختلفی بتونه ریخته بشه. تو همون دانشگاه رازی آقا اشاره کردن که خب ما الان نظام حکومتیمون به این شکله که مثلا الان سازوکار حکومتی که داریم به این شکله که مردم مستقیماً نمایندگان مجلس رو انتخاب میکنن و همین مردم مستقیماً رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. ایشون اونجا فرمودن میتونه این شکل تغییر بکنه، یعنی مردم بیان نمایندگان مجلس رو انتخاب بکنن، بنا به ترکیبی که نمایندگان مجلس پیدا میکنن به لحاظ به اصطلاح احزاب سیاسی که مشارکت دارن در شکلگیری مجلس، اون احزاب، اون حزبی که نمایندگان بیشتری داره در مجلس، اون بیاد تشکیل حکومت بده، به اصطلاح حکومت‌های پارلمانی. خب این حکومت پارلمانی یه شکل دیگره. ما الان حکومتمون پارلمانی به این معنا نیست که در واقع دولت از دل مجلس بیرون بیاد. خب این که دولت از دل مجلس بیرون بیاد یا نه دولت مستقیما توسط مردم انتخاب بشه، این دو تا سازوکاره که حالا میتونه در قالب اونی که الان هست نظام سیاسی اسلام تحقق پیدا کنه، میتونه در قالب اون نظام پارلمانی نظام سیاسی اسلام تحقق پیدا کنه. این که ما کدام اینا رو انتخاب میکنیم تابع شرایط ماست. مثلا یه وقتی هست مثل الان ما میبینیم در کشور ما احزاب به معنای واقعی کلمه وجود ندارن، فرهنگ تحزب به معنای واقعی کلمه نیست، بنابراین ما نمیتونیم یک ساختار پارلمانی داشته باشیم، یه حکومت پارلمانی داشته باشیم. در نتیجه میگیم خب مردم مستقیم بیان مجلس رو انتخاب کنن، مردم مستقیم بیان رئیس جمهور رو انتخاب کنن. ممکنه اینو آقا هم توی دانشگاه فرمودن ممکنه 20 سال دیگه 15 سال دیگه شرایط ما تغییر کنه، نهادهای مثل احزاب در کشور ما به معنای واقعی کلمه، نه این احزاب به قول آیه بله حالا به قول یکی از مسئولین عالی رتبه کشور، نه این احزاب پفکی که دم انتخابات پف میکنن بعد از انتخابات هم بادشون خالی میشه تموم میشه تا انتخابات بعدی، اینا که حزب نیستن، که این کار حزبی نمیکنن که بعد بری الان بگی آقا مثلا شما اساسنامتون چیه، مرامنامتون چیه، شما حرف حسابتون تو حوزه اقتصاد، سیاست خارجه، مسائل مختلف چیه، این حرفای پراکنده هر کدومشون یه چیزایی میگن که هیچ نظم و نسقی نداره، یه سازمان فکریه منسجمی حاکم نیست در مجموعه‌ای که حالا اسم خودشون هم مثلا فرض کنید یه حزب گذاشته، یه تشکل گذاشته. خب وقتی این شرایط نیست ما نمیتونیم مثلا الان حکومت این شکلی کنیم بگیم آقا بیان احزاب. ممکنه اگر احزاب واقعا شکل بگیره ما بیاییم اونو ترجیح بدیم، بگیم مثلا اون یه فایده‌ای داره که این نظام فعلی ما نداره و فایدهش اینه که دولتی که از دل مجلس بیرون میاد به صورت طبیعی هماهنگ با مجلسه، چون در واقع اون حزبی که قدرت داره در مجلس همون حزب میاد دولت رو تشکیل میده، در نتیجه بین قوه مجریه و قوه مقننه یک نوع هماهنگی وجود داره. خب این یه نقطه است که ممکنه عاملی باشه در آینده ما مثلا نظام سازوکار سیاسیمون رو تغییر بدیم. البته ممکنه هیچ وقت این کارو نکنیم، بگیم درسته که احزاب وجود دارن، فرض کنید احزاب وجود دارن، اما اگر ما حکومت رو پارلمانی کنیم، همین که حزب حاکم که در واقع در مجلس اکثریت رو به دست آورده دولت رو تشکیل میده، درسته که بین دولت و مجلس هماهنگی پیدا میشه، اما از اون طرف چون هر دو مال یه حزبه، اشکالات همدیگر رو نمیبینند یا بنا ندارن ببینند، نظارتشون از بین میره، بالاخره هر دوشون مال یه تیمن، نمیان علیه همدیگه بازی کنن که. اما وقتی مجلس رو یک انتخابات و دولت رو یک انتخابات دیگری تعیین کرد، خب اینا چون ضرورتاً از یک مجموعه نیستن، نظارتشون نسبت به همدیگه بیشتره، بالاخره این مراقبه که اون کار خطایی نکنه، اونم مراقبه که این کار خطایی نکنه. خود این یه نقطه قوتیست، یه تضمینیست برای سلامت حکومت. خب میبینید که وقتی داستان ساز و کار پیش میاد، ترجیح ما دیگه بر اساس ضوابط به معنای خاص کلمه شرعی نیست که مثلا ما بریم بگیم از آیات و روایات استفاده میشه که حکومت ما باید پارلمانی باشه یا انتخابات مجلس و دولت دوتا انتخابات جدا باشه، نه همچین چیزی نیست. اونجا بله العقل که ما عبد به رحمان، ولی خب اشکالش اینه که اکثر هم لا یقل. بله عرض کنم خدمت شما در بحث سازوکار ما در واقع به تناسب شرایط ترجیح میدیم، یعنی ما برای یک نظام سیاسی ممکنه چندین سازوکار رو بتونیم تصور کنیم، بگیم این نظام سیاسی اسلام در شرایط ما به 5-6 سازوکار قابل تحققه، ولی از بین این مثلا 5 تا سازوکار ما اینو ترجیح میدیم. چرا؟ مثلا به خاطر اینکه با توجه به شرایط ما این بهتر میتونه ما رو به نتیجه برسونه. در نتیجه فرایند دستیابی به این مفاهیم این شکلی میشه که فیلسوف و متکلم و اخلاقی ما فلسفه و اخلاق رو عناصرش رو به دست میاره، فلسفه اقتصادی یا سیاسی، اخلاق اقتصادی یا سیاسی، فقیه ما مکتب نظام و احکام ثابت رو میره استنباط میکنه، اینجاهاش همه استنباطه، فوقش استنباط فقهی با استنباط فلسفی کلامی و اخلاقی فرق داره، ولی استنباطه، اونم به یه معنایی میخواد برد از روی مفاهیم عقلی یا نقلی، از روی منابع عقلی یا نقلی مطلب رو به دست بیاره. بعد از اینکه این استنباط رو فیلسوف و متکلم و اخلاقی و فقیه ما انجام دادن، این در اختیار کسی که متخصص مثلا علوم سیاسی است یا متخصص اقتصاد یا متخصص علوم تربیتی است قرار میگیره، کسی که این مفاهیم رو بفهمه. بعد اون میاد بر اساس فهمی که داره یه سازوکاری رو برای این نظام سیاسی مثلا یا اون نظام اقتصادی یا اون نظام تربیتی در طراحی میکنه، یا چند تا سازوکار رو طراحی میکنه. اینجاست که ما تو بحث نظریه اندیشه مدون میگیم اولا نظریه اندیشه مدون نحوه ارتباط عناصر دینی رو تبیین میکنه، کسا این عناصری که در دین آمده تو حوزه های مختلف فلسفی، کلامی، اخلاقی، فقهی، اینا با هم دیگه چه ارتباطی داره. ثانیا نحوه ارتباط عناصر جهان شمول و موقعیتی رو با هم تبیین میکنه، که این عناصر وابسته به شرایط موقعیتی با عناصری که وابسته به شرایط نیستن، عناصر جهان شمولن، چه ارتباطی داره. ثالثاً وظائف عالمان دینی رو تعیین میکنه که مثلا فقیه تو کدوم حوزه کارش رو باید انجام بده، متکلم یا فیلسوف یا اخلاقی در کدام حوزه، حوزه های کاری اونها مشخص میشه. رابعاً در واقع در بعضی مفاهیم بر بعضی از دانش های دینی توسعه میده، مثل اینکه الان ما میگیم فقه محدود به استنباط احکام نیست، استنباط مکتب، استنباط نظام هم کار فقیهه. همچنان که فلسفه اختصاص نداره به اون متافیزیک، فلسفه اولا، ما همونطوری که فلسفه اولا و متافیزیک رو داریم و باید حالا بریم روش بحث کنیم، ما فلسفه سیاسی، فلسفه اقتصادی، فلسفه تربیتی اینا هم داریم، اینم کار فلسفی است به یک معنایی. اخلاق فقط اون مفاهیم اخلاقی به شکل کلی که حالا مثلا تو کتاب‌های اخلاق مطرح شده و خیلی هم متاسفانه تو این زمینه ما رشد نداشتیم، یعنی در دانش اخلاق ما خیلی پیشرفت نکردیم. کل کتاب‌های اخلاق ما رو در نظر بگیرید تعدادش شاید به عدد انگشتان دست نمیرسه، کتاب علم اخلاقا، حالا چیزایی که در حوزه توصیه های اخلاقیه، نه اونی که به اخلاق، مثل علم اخلاق، مثل معراج و سعادت، جامع و سعادت اینا به پردازه، یا اخلاق ابن مسکوی، اینا خیلی محدوده. تو این زمینه ما کم کار کردیم، یکی از زمینه های مهجوره واقعا. ولی این اخلاق هایی که تو اون کتاب ها کار شده با این بحثی که من میکنم باز متفاوته. من بحثم اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی، اخلاق تربیتیه، یعنی حوزه های خاص اخلاقی که اینا هم کار در واقع متخصص اخلاق. و غیر از اینها یک کار دیگری هم باز نظریه اندیشه مدون انجام میده و اون اینه که نظریه اندیشه مدون رابطه بین عالمان دینی و عالمان علوم دیگر رو هم تبیین میکنه. یعنی ما وقتی میخواییم ساز و کار رو طراحی کنیم، در واقع ظرف طراحی ساز و کار جاییست که عالمان علوم دینی، مثلا فقیه ما که استنباط کرده مکتب، نظام و حقوق اقتصادی رو، با عالمان اقتصادی باید کنار هم قرار بگیرن. چون در واقع وقتی میخوان ساز و کار رو طراحی کنن، اگر فقط عالم اقتصاد بخواد این کارو بکنه به دلیل این که تسلط کافی رو بر اون مباحث فقهی به این معنایی که اشاره کردیم نداره، معمولا موفق نخواهد بود. فقیه بخواد این کارو بکنه به دلیل این که تسلط کافی رو بر اون علم مرتبط به این زمینه مثل اقتصاد نداره، با عناصر اقتصادی اون آشنایی رو که یک عالم اقتصاد داره به صورت طبیعی یک فقیه نداره، این هم خیلی موفق نخواهد بود. وقتی این امکان فراهم میشه که ما به یک سازوکار واقعا موفق دست پیدا کنیم که فقیه آشنای با مباحث اقتصادی، با اقتصاددان آشنای با مباحث فقهی به این معنا و نظریه اندیشه مدون کنار هم بنشینن و با هم در واقع سازوکار طراحی کنن. درسته ما به لحاظ تئوریک میگیم که فقیه اینجا کارش تموم میشه، مکتب، نظام و حقوق رو که استنباط کرد کار فقیه تمام میشه، سازوکار رو میسپره به عالمان متخصص، ولی در مقام عمل این امکان نداره. یعنی لااقل در شرایط فعلی ما این امکان نداره که عالمان اقتصاد بتونن بر اساس مکتب، نظام و حقوق اقتصادی که یک فقیه استنباط کرده یه سازوکار اقتصادی طراحی کنن که واقعا موفق باشه، چون معمولا اون تسلط کافی رو تو مباحث فقهی ندارن. اینجاست که در واقع ظرف مشارکت عالمان دینی و عالمان علوم دیگه هم روشن میشه. یعنی نظریه اندیشه مدون نه فقط مرز کارهای عالمان دینی و عالمان غیر دینی رو مشخص میکنه که کجا حوزه کاری اونهاست، ظرف تعامل اونها و مشارکت اونها و همکاری اونها رو هم مشخص میکنه. که من بارها گفتم این رو که حالا این بحثی که توی مثلا بعد از انقلاب مطرح شد بحث وحدت حوزه و دانشگاه و نهادهایی پیدا شد تحت عنوان همکاری حوزه و دانشگاه و از اینجور بحثا، من یک خلعی واقعش در همه این بحثا احساس میکردم. اون خلع تئوریکه که خب چجوری میخواد همکاری بکنه حوزه با دانشگاه؟ یه مبنای تئوریک میخواد. نظریه اندیشه مدون اون مبنای تئوریک همکاری حوزه و دانشگاه رو تبیین میکنه که بله، برای اینکه مثلا تو حوزه اقتصاد بین اقتصاددانان و عالمانی که در حوزه مباحث دینی کار کردن مشارکتی شکل بگیره، اون مشارکت ظرفش طراحی سازوکاره. اونجاست که در واقع عالمان اقتصاد با تخصص اقتصادی که دارن در کنار فقیهی که مکتب نظام و حقوق اقتصادی رو استنباط کرده باید قرار بگیرن تا بتونن به یک سازوکار یا به چند سازوکاری که میتونه در شرایط فعلی اون نظام رو محقق کنه برسه. و البته از روی بحثی که کردیم دیدیم که نظریه اندیشه مدون به یک سری پرسش‌های دیگه هم در واقع پاسخ میده، از جمله تفاوت‌هایی که بین حکومت ما و حکومت علی ابن ابی طالب وجود داره، یعنی تفاوت‌هایی که بین حکومت‌های اسلامی به وجود میاد، که این تفاوت‌ها اگر تفاوت در نوعی مکتب نظام یا حقوق ثابت باشه، خب این اشکاله. ما باید مکتبمون، نظاممون و حقوق ثابتمون همون مکتب نظام و حقوق ثابت در ساختار مثلا حکومتی علی ابن ابی طالب یا ساختار حکومتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه. اما اگر تفاوت ما به سازوکاره، به نحوه تحقق اون نهادها در شرایط، این اشکالی نداره. به هر حال شرایط علی ابن ابی طالب با شرایط ما تفاوت داره. این تفاوت اقتضا میکنه که نهادهایی که در زمان علی ابن ابی طالب به یک شکل خاصی تحقق پیدا کردن در زمان ما به شکل دیگری تحقق پیدا بکنه.
نظریه عبادات هم هست؟
بله.
سازوکار باز مطرح میشه، یعنی
بله،
یعنی مبانی و اهداف نظام رو،
نه به این معنایی که شما میگی عبادات، بلکه به این معنا که ما جلسات قبلا اشاره کردیم، به معنای مثلا فرض کنید نظام تربیتی اسلام. وقتی ما میگیم نظام تربیتی اسلام، یکی از عناصر نظام تربیتی اسلام عباداته. عبادات هم خودش یک بخشی از نظام تربیتی اسلام. حالا این عبادات یک بخش هایش در واقع ثابته، اونا تغییر نمی کنه. یه چیزایش در یه شکلهایش میتونه تغییر کنه، یه چیز از نهادهاش میتونه تغییر کنه. مثلا الان فرض کنید یه نهادی که ما از ابتدای اسلام داشتیم هنوزم داریم، اون نهاد مسجده. خب نهاد مسجد در طول تاریخ به یک شکل تحقق پیدا نکرده. مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با مساجد ما فرق داره. نه فرق داره یعنی ساختمونش فرق داره، منارش درازتره یا کوتاه‌تره، به اینش من فعلا کار ندارم، حالا اون یه بحث دیگه است. البته تو این زمینه هم کار شده، تو معماری مساجد خب کار شده که اصلا ما یک سری ضوابط برای معماری مساجد داریم که حالا بعضی از کسانی که رشتهشون معماریه تو این زمینه کار کردن، رساله های فوق لیسانس، دکتری، کتاب ها تو این زمینه نوشته شده، من فعلا کاری به اون جهتش ندارم. تفاوت که من میگم اینه، ببینید مسجد رسول الله مکانی بوده که حضرت اونجا خیلی از کارهایی رو انجام میداده که الان تو مساجد ما انجام نمیشه. مثلا مسجد رسول الله جایی بوده که پیغمبر اونجا با هیئت‌ها دیدار میکرده. استوانه وفود که در مسجد النبی هست جاییست که وفدها، هیئت‌هایی که می آمدن از شهرها و سرزمین‌های دیگه می آمدن اونجا با پیغمبر دیدار می‌کردن، محل دیدارهای پیغمبر بوده. استوانه سریر ستونی است که پیغمبر تختش اونجا بوده که حالا بعضیا میگن اونجا استراحت می‌کرده یا چه. یا یعنی توی مسجد پیغمبر، پیغمبر دیدارای سیاسیشو انجام میداده، دیدارای خارجیشو انجام میداده، قضاوتشو انجام میداده، در واقع جلسات مهمشو برگزار میکرده. مسجد پیغمبر یه همچین جایی بوده. مثلا مسجد ما الان اینجوری نیست. مسجد ما که محل دیدارهای مثلا مسئولین ما، محل دیدارهای مسئولین ما با هیئت‌های خارجی یا هیئت‌های مختلف نیست. محل مثلا جلسات رسمی نیست. این تفاوت نمیشه بهش گفت خب پس مسجد پیغمبر اونجوری بوده، مسجد ما اینجوری نیست، پس مسجد ما مسجد اسلامی نیست. چرا؟ نهاد مسجد یه نهادیست که این نهاد در یه زمانی مثل زمان پیغمبر نهادهای مختلفی تو اونجا با هم جمع شده بوده. تو زمان ما بعضی از این نهادها جدا شده. الان ما تو مسجد کار به اون معنایی که پیغمبر کار قضایی میکرد که ما کار قضایی نمیکنیم. هیچ قضاوتی رسما تو مسجد انجام نمیشه. یا کار سیاسی به معنای خاص کلمه، نه بحث سیاسی ها. مساجد ما که حالا بحث سیاسی توش الحمدلله زیاده، مقصودم کار سیاسی که مثلا فرض کن یه هیئتی میاد میخواد یه بحث مثلا بین روابط بین دو کشور انجام بشه، ما تو مسجد انجام بدیم. ما اینکه تو مسجد انجام نمیدیم اینا رو، ولی اون زمان همه اینا رو تو مسجد انجام میدادن. حالا این بحثا رو ما توی مباحث فقهی کردیم که حتی کفار و اینا می آمدن و اینا رو راه می دادن تو مسجد النبی و مسجد الحرام. اینا می آمدن اون تو و بحثاشون رو مطرح می کردن. چون حالا یه بحثایی وجود داره که ممنوعیت حضور کفار در مسجد النبی و مسجد الحرام، ولی تو روایات ما این هست. قبلا هم بحث کردیم، حالا یه بحثایی داشتیم که بالاخره اونا می آمدن اونجا. حالا ما فعلا به اون بحث فقهیش کاری نداریم. می خوام اینو عرض کنم که اون بحثی که شما فرمودید، یعنی بحث عبادات، نه عبادت به معنای عبادت، بلکه عبادت به عنوان یک مثلا عنصر تربیتی، بله تو نظام تربیتی اسلام عبادت یه جایگاهی داره که اون عبادت ممکنه در بعضی جهاتش دستخوش تغییراتی بشه طبع تناسب شرایط. البته حالا اون تغییرات در شرایط مختلف ممکنه خیلی زیاد نباشه، مثلا فرض کنید شرایط اقتصادی نباشه، چون اون تغییراتی که در حوزه اقتصاد مثلا پیش اومده به اون مقدار تغییرات در مثلا مسائل که مرتبط به مباحث عبادی میشه پیش نیامده تا ما بخوایم اون تغییرات رو اعمال بکنیم. البته ببینید، این من همیشه این رو عرض کردم، یه وقتی خدای نکرده ما گرفتار افراط نشیم. ببینید، من همیشه خواستم این رو عرض کنم که ما درسته که عناصر موقعیتی داریم، اما این معناش این نیست که همه دین موقعیتیه. الان تو بحث‌های روزهای عادی هفته در بحث اصول هی ما می‌خوایم توضیح بدیم که آقا اینطوری نیست که سنت همش موقعیتی باشه که بعضیا میگن. نکته دیگه که هی دائم تکرار می‌کنیم اینه که آقا وقتی تو این مجموعه نگاه کنید، یک عنصر موقعیتی همینجوری از زمین سبز نمیشه. این عنصر یه پشتوانه جهان شمول داره. بنابراین هر عنصر موقعیتی در پسش یک یا چند عنصر جهان شمول رو باید جستجو کرد. حالا اینجا یه وقت گرفتار افراط نشیم. فکر نکنیم که خب مثلا ما داریم میگیم یه چیزایی جهان شموله، بعد اون چیزای جهان شمول انقدر کلی کنیم مثل بعضیا که میگن که دیگه همه دین بشه موقعیتی. حالا بعضیا دیگه اون طرف چیز میافتن دیگه. حالا در مقابل اون جریان متعارف فقهی ما که همه چیز رو جهان شمول و ثابت میدونه، یه عده‌ام از اون ور میافتن، همه چیز رو متغیر و موقعیتی میدونن. میگن آقا مثلا اینکه نماز به این شکل خاص بخونیم، پنج وقت بخونیم، اینا مربوط بوده به اون شرایط. این ما اینجوری نمیگیم. ما که حالا مثلا نماز در زمان ما به جای نماز صبح دو رکعت، مثلا شما لازم نیست دو رکعت بخونی، مثلا دو دقیقه بشین فکر کن راجع به کارهایی که کردی. از این حرفا ما نمیخوام بزنیم. ما نخیر، شما نماز رو بلند شی مثل بچه آدم بخونی، روزت باید ماه رمضان بگیری. اون حرفا که بعضیا میذارن که آقا اون زمان گفتن از اذان صبح تا مثلا مغرب روزه بگیر، این به خاطر عربستان بوده، چون که اونجا شب و روز در طول سال تقریبا مساویه، خیلی تغییر نداره، چون نزدیک استواست، مناطق نزدیک استوا تغییر شب و روزشون زیاد نیست. این ربطی نداره به مناطق دور از استوا که تغییر شبانه روزشون خیلی زیاد میشه. خب مناطق مثلا دور از استوا گاهی روزشون تا 20 ساعت 22 ساعت میرسه. خب بعد میگن که آقا اونجا دیگه روزه واجب نیست، یا روزه اینطوری نیست. شما به اندازه‌ای که در عربستان مثلا مردم امساک میکنن امساک، ما اینجوری نمیگیم. ما از این حرفا نمیزنیم. این مرز بین مباحث جهان شمول و مباحث موقعیتی،
این تو میگن دوراشون با موقعی که ضربه کفارت هم در سن فرار از جنگ نمیده، اون بعد یه نوار و روزه گفتن ترجمه نمید ولی تو بعد یه در مورد جنگ و جفا گفتن باید جواد این و جنگ این رو مارد.
بله. اصلا هم خدمت شما بنابراین حالا این نکته که باید ما توجه کنیم اینه که سعی ما در بحث نظری اندیشه مدون از یک طرف ساماندهی مجموعه مبانی و باورهایی است که در مباحث اسلامی ما داریم، یعنی یه چیزی بگیم که با همه هنجارها و مباحث شناخته شده ما سازگار باشه. ثانیاً اینه که ما از افراط و تفریط اجتناب کنیم، یعنی یه دفعه نیفتیم یه طرف بگیم آقا همه یه دین دیگه مثلا موقعیتیه و همه چیز رو دستخوش تغییر، اینجوری نیستا. ما در بحث‌های دیگه هم گفتیم که اصل در مباحث دین جهان شمولیه، به خصوص دین خاتم. عناصر موقعیتی وجود داره، ما انکار نمی کنیم، اما اینطور نیست که اکثریت یا همه مباحث دینی عناصر موقعیتی باشه. در یه شرایط خاص بله بله، مثل کاری که الان مجلس شورای اسلامی میکنه. ببینید یه سری از احکام اقتصادی که ما الان داریم مال شرایط ماست. مثلا میاد میگه واردات بعضی از اقلام ممنوعه، صادرات بعضی از اقلام ممنوعه، برای وارد کردن بعضی از اقلام شما باید اینقدر حقوق گمرکی بدید، برای صادر کردن بعضی از اقلام شما باید این مقدار هزینه بپردازید. اینا احکام دیگه. این احکام وقتی که از طرف حکومت اسلامی صادر شد شرعیت پیدا میکنه، لازم الاتباع میشه، مخالفت با شرع محسوب میشه. اما این احکام موقعیتیه، یعنی مربوط به اون شرایطه. ممکنه در یه شرایطی میگن ورود یک کالای ممنوعه، در یه شرایطی میگن جایزه، در یک شرایطی میگن ورود صادر کردن یک کالای ممنوعه، در یه شرایطی میگن جایزه. اینا عناصری است که در احکام پیدا میشه به شکلی که حالا در اون شرایطی که ما در قرار داریم در واقع وجود داره، که اون تابع شرایط میشه، تابع موقعیتی میشه که ما درش قرار میگیریم. حالا باز این بحث رو من میخواستم به یه جنبندی جلوتری ببرم که حالا نشد، انشالله دنبالش هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.